کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام حضرت دوست که مبدع و معید هستی اوست. خدمت شما دوستان همراه و علاقمندان به مباحث عرفانی سلام عرض می‌کنیم و امیدواریم که در پناه عنایات حق در مسیر سلوک موفق باشید. دوستان، با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما هستیم و انشاءالله بخش دوم بحث مهم استاد حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب عجب تقدیم حضورتان می‌کنیم. در برنامه قبل حکیم بزرگوار ضمن تعریفی جامع از عجب به مضرات این جلوه نفسانی اشاره فرمودند و در این باب روایاتی از حضرات معصومین نقل کردند. استاد بزرگوار مطابق روش معمول خود در شرح روایات نکاتی بسیار ظریف و دقیق برای سالکان بیان فرمودند و بر این نکته تأکید ورزیدند که عبودیت مادامی که مسکنت نیاورده عبودیت نیست. همچنین ایشان در شرح روایتی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در آن به تمثل ابلیس برای موسی علیه السلام اشاره شده بود، مطالب مشروحی در مورد حقیقت تمثل و نیز تمثل شیطان برای اولیای خدا بیان داشتند. در کیمیای وصال امروز استاد بزرگوار ابتدا آفات عجب را برمی شمارند و سپس به شرح راه‌های معالجه عجب می‌پردازند و سالکان را به درک جایگاه خود در عالم وجود متوجه می‌سازند. اکنون با هم بخش دوم بحث عجب را می‌شنویم با بیان استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در باب عجب، در مطلب دوم که من عنوان میکنم بعد از روشن شدن اصل چگونگی مهلک بودن عجب، آفات عجب است. عجب حالا خودش که اینجور بود، اینجور مهلک بود، چه آفاتی را برای سالک در مقام سلوکش به دنبال خود میآورد. دقت بکنید، چه آفاتی را به دنبال خود میآورد. اولین آفتی که عجب برای انسان می آورد کبر است. دقت میکنید، اون کبر که خودش از مهلکات است، هیچ کس با داشتن اون نمی تواند به سوی حق قدم بردارد، نامش کبر است. عجب کبر می آورد. کسی که عملش را، عبادتش را می بیند، خودش را به حساب عبادتش بزرگ می شمارد، این کس همه کمالات خودش را، علمش باشد، شجاعتش باشد، هر کمالی را در خودش، هر نعمتی را برای خودش، هر امتیازی را برای خودش بزرگ می‌بیند. وقتی این مرض در عالم خود برای خودش پیدا شد،
قهرن بعد از دیگران هم خودش را یواش یواش می کند، بالاتر حساب می کند، بنابراین اوج می کشد به کبر. حالا خودش که مهلک بود به سوی یک مهلک دیگر هم می برد. توجه میکنید؟ شما نمیدونم دقت کرده اید، حالا اینجا در وسط من صحبت میکردم بیادم افتاد، همیشه بیادمون هست، به اصطلاح خدا انشاءالله مشمول رزوانش بکند، آیه تباتبا رزوان الله، بیادم افتاد به خودی خود. بهتر است بگم که گفتم اکثرا یاد میکنیم ایشون را و همیشه گفتم دلم میخواد شما هم به اون اندازه که ماها بیشتر میدیدیم ایشان را شما هم میدیدید. اصلا دیدنش آموزنده بود. من شخصی چند لحظه ای دقتی میکردید با شعور آموزنده بود برای انسان. ایشون به لحاظ همین مسئله که مردم موفقی بود هیچ کبری درش دیده نشد، هیچ اصلا. یعنی ماها طلبه بودیم، فکر میکردیم چند چیزی یاد گرفته بودیم و امثال ما هم طلبه دیگه بودن. گاهگاهی برای خودمون در برخورد با بعضی از افراد و در بعضی از مواقع میدیدیم که خب ما یه حسابی داریم، اما هر وقت با این مردم واجه میشدیم میدیدیم اصلا مثل این که او هیچی نمیداند، هیچ سوادی ندارد، هیچ کاری نکرده، اصلا بی ما چیزی یاد نداده. ترجمه میکنیم مثل این که کاملا از ما او شرمنده است، از ما که شاگردش بودیم. این شکستگی به خصوص داشت در عالم و در وجودش حاکم بودا. وقت ما در عالم طلبه رجیم رو میگفتیم حالا مثلا من به جای این بودم، فیلسوف بودم، چنین و چنان بودم، کاش من اینجور بودم و بعد سرم به عرش میرسید از نفهمی من. یعنی ما اینجور فکر میکردیم از نفهمی، ما فکر میکردیم که او حالا توجه ندارد که چیست، چرا توجه ندارد که چیست، شرق و غرب براش عظمت کار است، به علمش حالا به معناش که توجه نداشت، جهالت بود دیگه، فکر ما جهالت بود. بعدها یواش باش میفهمیدیم، هنوزم نفهمیدیم که چی بود مثلا. اوج به کبر میکشد. شما هر کس را دیدید متکبر است، خوب دقت بکنید او از هر عملش راضی است. یعنی اولش از اونجا شروع میشه، انسان از هر عملش، از سوادش، از فضلش، از شجاعتش، از عبادتش، از هر چیش راضی شد به چبر میکشد، میکشد به چبر. این یک آفت. مهلک مهلک را میآورد، کارش تمام میشود. دوم این آفتی که اوج برای انسان میآورد، اوج آفت دوم که برای انسان میآورد، صاحب اوج به گناهانش را، نقایصش را، جرائمش را چه داشته تا به حال فراموش میکند. اوج موجب فراموشی گناهان میشود. شماها خیلی از من سوال کرده اید، لابد برای خودتونم زیاد فکر کرده اید، منم مانند شما، این برای من سوال است، به شما نتونستم من جواب بدم، شماها برای خودم هم سوال است که چرا اون حالاتی که در نوشته ها، در روایات، در بیانات علی سلام الله علیه، در گفتار علما اخلاق، در رفتار ارباب سلوک دیده می شود، اینها گناهان گذشتهشون را هی بزرگ می کنند در نظر خودشون، بعد فراموش نمی کنند، استغفارها، طلب مغفرتها، گریه ها، تضرعها، دیگه مانند به قول در خیال ما، در خیال کج ما، مانند اون افراد مریض که دیگه دست بردار نمی شود. خدا رحیم است، یالا گناه توبه کردیم. فکر میکنیم چرا از اونها به احیان اینجور فکر میکنیم، چرا از اون ترس ها، از اون بزرگ شدن گناه ها برای من شما نیست. حالا ما هم بیادمون میاد گناهانی کرده ایم، اما بزرگ نمیشه در نظرمون، معمولا فراموش میکنیم. دلمونم احیانا میخواد اون گناهان در نظرمون مجسم باشد، بترسیم، نمیاد، مجسم نمیشه. میدانید با این بیانی که گفتم دانست که یکی از علل این مسئله چیست؟ چیه؟ عجب است. اصلا عجب نمیگذارد گناهان در نظر انسان بزرگ بشه، اصلا موجب فراموشی گناهان میشود که این خودش مهلک است. آفت دوم خودش محرک مستقل است. انسان گناهانش را فراموش بکند، کوچک بشمارد، اگرم بیادش آمد کم بشمارد و یا فکر بکند که گناهان او بخشیده شده است، این آفت به دنبال اوش میاد. اینم آفت است. خوب مخصوصا خانم ها هم توجه به این آفت است که انسان فکر بکند توبه کرده، گناهانش بخشیده شده، این آفت است و این را اوج می آورد. عبادات ما را این مسئله کلیست، از ده ها جانب آفت همیشه تهدید می کند. کسی که متوجه آفات عباداتش نشد، مسلمن آفات به سوی عبادات او چی می کند؟ تهاجم می کند. کسی که از متر خدا خودش را در امن می بیند، این در هلاکت است و در هلاکت می افتد. از متر خدا نباید در امان بود. از متر خدا، خدا مترها دارد، این مترش از اون متر من و شما نیست، متر خداست. قرآن می گوید فلا یأمن متر الله الا القوم الخاسرون، اون کسی فقط از مکر خدا، مکر خدا ایمن می شود که خسران خاسر باشد. خوش به انسان را، من وقتی از عملم خوشم یاد خوش وقتم که الحمدلله چنین چنم، نگران نیستم و مسترب نیستم، این از مکر خدا که من در امان شدم. نکند مکر خدا به سراغم بیاد هیچ متوجه نباشم. مکر خدا هم وقتی به سراغ انسان میاد، انسان فقط سرشو می اندازد پایین، اون وقت بیدار می شود که به دردش نمی خورد، اون موقع مردن. فرجو میکنیم حالا که در مکر خدا من توضیح نمیدهم، این چیزیست که باید یک بحث مفصول، یک بحث مفصول احتیاج دارم. خب پنجمین آفت، این آفتیست که فقط در یک مرحله معنی پیدا میکند. اگر اوج صاحب اوج، اوجبش به علمش باشد، او را همیشه در جهل نگه میدارد این اوجبش. ترجمه میکنید؟ البته این فقط تخصیص اوج به علم است. اونا که میگفتیم بیشتر به عبادت ناظر بود و در هر گوشه اینطور بود، در علم، در عبادت. اینی که میگیم فقط مخصوص به علم است. کسی که مبتلای به اوجب است و اوجبش هم در باب علمش است، خودش را دانا میداند، با معلومات میداند، این آدم در جهل میماند، از بالاتر از خود استفاده نمی کند، ممکنه خیلی رأیه ها و نظرات علمی خطایی داشته باشد، تا آخر روی خطاش بیستد، هیچ نصیحتی رو بر او اثر نکند، حتی ممکنه در اصول عقایدش اشتباهات داشته باشد، ده ها هلاکت به اصطلاح به دنبال این عجب به علم میاد. دیگه من در اینجا زیاد صحبت نمی کنم که اون زیاد دامن ما را می گیرد. من زیاد اون وقتی دامن خودمون را می گیرد خیلی صحبت خوشم نمیاد. خب ششم به اصطلاح آفت ششم که صاحب عجب در کل براش تهدید است، این است که صاحب عجب همیشه محروم از کمال است، از استکمال محروم است. معلوم است اینکه توضیح نمیخواد. خب یک سوال فقط در اینجا، کسی که از اول مبتلای به عجب است، سالکم هست، در اساس این آفت ششم که محروم از استکمال و کمال است، این سالک در سلوک پیشرفت میکند یا نمیکند؟ که نمیکند. این دیگه توضیح نمیخواد. میروم به سراغ به اصطلاح معالجه عجب. حالا از معالجه عجب من چیزهای به شما عرض بکنم که بلکه انشاءالله شما و ما همه موفق شدیم به معالجه عجب در وجود خودمون. البته در معالجه عجب علما اخلاق خیلی چیزها گفتند. یعنی کسی که میخواد عجب را در وجودش معالجه بکند، از این مرض خلاص بشه، معالجه عجب، خب راه ها گفتن علما اخلاق، چیزهای خوب گفتن، راهنمایی‌های خوبی کردن، ما خوب بفهمیم چی گفتن و در مقام عملم از طریق این معالجات گفتن وارد بشیم، روی هم رفته به اذن الله از خودم توفیق بخواهیم، موفق خواهیم بود. در علاج عجب علما اخلاق دو نوع معالجه گفتن، یک معالجه کلی گفتن، معالجه کلی، و یک معالجات تفصیلی گفتن. مرحوم نراقی هم معالجه کلی تفصیلی را بیان کرده. مرحوم مراوی تا با ضبط خیلی مشخص هم در جامع السعادت بیان کرده، ولی در کل در نوشته های علمای اخلاق این دو نوع معالجه هست. یک معالجه کلیست و اون این که ای انسان سعی بکند موقعیت خودش را در نظام وجود فکر زیاد بکند، تأمل زیاد بکند، تفکر زیاد بکند تا موقعیت خود را در نظام وجود در قبال حضرت حق و ذات مقدس حق و عظمت کبریای حق بشناسد. این تفکر در باب شناخت خود در مقابل عظمت خدا انسان را تفکر عمل باید بکند. خوب باز تکرار میکنم، توجه بکنید، این تفکرها را نکنید نمیرسید به معالجه ها. باید تفکر کرد، اصلا مشغول تفکر بود که انسان در قبال حضرت حق مبدا وجود و کبریا و عظمت او، جلال و جبروت او، مشیت او و او چیست، چقدر ذلت و مهانت و مسکنت و عجز دارد. این فکر را حتی من و شما دوباره تأکید میکنم داشته باشید. خیلی در عجز خودتون در این نظام وجود فکر بکنید. اصلا این فکر راه را باز میکنه برای این که انسان بشناسد عجزش را. اکثر ما از این که ما ذلت و مهانت فوق تصور در نظام وجود داریم غافلیم. فوق تصور ها، فوق تصور. مثلا میگوید بی حدی تو در جمال و در کمال. خدا میگه بی حدی تو، بی حدی، بی حدی یعنی در کمال و در جمال. در کجی ما بی حدیم و در زلال ما هم در کجی بی حدی، در زلال هم بی حدی. ما در ذلت بی حد، او در عظمت بی حد است. اصلا ذلت ما نه اینکه ما چیزی داریم و بعدم یه مقدار ذلت داریم. ما خدا کند شما آنچه را که عرفا و فلاسفه متأله بزرگ ما گفتن خوب تحلیل کردن در مقام تفکر براتون روشن بشه و اصلا این ریشه دار بشه در وجودتون که انسان و همه موجودات چقدر ذلت و مهانت داره. اصلا سرتاپا ذلیل است. ما هیچی نداریم، به ما چیزی در وجود ندادن. ببینید قرآن میگوید که در این آیه را نوشته بودم، البته جاشو نوشته بودم که به شما بخوانم. شما حساب بکنید ما از اولمون، حالامون، بعدمون چیه. اصلا من و شما چی داریم در این عالم، چه اختیار به ما دادن، چه از دستمون میاد، چه عجزی میتواند از این بیشتر باشد، چه فقری، چه مزلتی، چه مسکنتی، چه خاری، چه استکانتی. اولمون گفتین ما را خلق کنید، نخیر نگفتین. از ما هیچ دعوت کردن، نخیر. به حساب آوردن، نه. شما را چطور، نه. پدر ما هیچی، پدر مادرمون را، اونا را هم همینطور. مثل این که هم تو خواستن ما بشیم شدیم. بله همینطور است. خواستی هست در نظام وجود، همینطور ما را آورده. اون وقت که ما به صورت یک نطفه بودیم، حالا آورده. تا اونجا که ما اصلا نبودیم به حساب بیاورند، با ما تعارفی نشده، از ما درخواستی نشده، از ما کسب اختیاری نکردند، ما را به حساب نیاوردند اون موقع که نطفه بودیم. حالا یه موقع هم نطفه بودیم، چقدر بد بودیم، چه ناچیز بودیم. اول اونم بود سوره، ببینید این قرآن با این روش میخواد انسان رو به مسکنتش با تفکر ها. به این بیانه که من با این ترتیب میگم دقت میکنید، برم با همین روش به فکر میپردازید. عالم از اول آمده، بله آمده، تا اونجا که ما هم به وجود آمدیم به صورت نطفه اول. اما خیلی اولمون که الان بدون این که ما هیچ در این بین حسابی داشته باشیم آوردند، هیچ ما به حساب نیامدیم. اما خیلی هم با این که به حساب نیامدیم به ارزش بودیم، نطفه بودیم. در سوره عوض 17 تا 22 آیاتو میخوانم تا اینجا، بعدم دنبال حرفم میگم. 17 تا 22 سوره عوض 17 آیه 17 تا به سوره میگوید که قتل الانسان ما اکثره، نابود باد انسان، یا به قول به سبه یک بیانی دیا مرگ باد بر این انسان، یعنی چقدر جاهل است. این تعبیر قرآن است. قرآن خدا اون وقتی خیلی از چیزی بعدش میاد این تعبیرات معدوده، اینجور میفرماید، یعنی از بس جهل انسان دیگه از اندازه رفت بالا، که از اندازه بالا بودا. این تعبیر قتل الانسان ما اکبره، نابود باد انسان، چقدر این کفران میوزد، چقدر نمیفهمد، چقدر حقیقت ها را پرده روش میکشد. قتل الانسان، نابود باد این انسان، ما اکبره، چقدر حقیقت ها را پرده روش میکشد. من عیشه این خلقه، نمیبیند که چی از چه او را خلق کردو. خودش مخره نبود، نگفتم منو خلق بکن، چیزی نبودی، چیزی نیستی، با اینکه چیزی نیستی او خاص خلق کرد، اما از چی خلق کرد؟ این عیشه این خلقه، نابود برین باد انسان، از چه چیز او را خدا خلق کرد. من نطفت این خلقه، خواست او را از نطفه خلق کرد، تقدره، اندازه گیری کرد، ثم سبیل یسره، او را به صورت انسان آورد، نگفتیم ما آوردند، آورد، میگه آورد، ثم سبیل یسره، بعد راه را در اختیار تو قرار داد انسان، بعد ثم اماته، سپس او را میراند، از بین برد، فاقبره، به قبرش برد، ثم ازا شاء انشره، اون وقتی میخوادم باز بلندش میکنن. در این بین من و شما چی؟ برای من و شما چیست؟ آوردن، اونم اونجور آورده، از نطفه آوردن که همم بعدشون میاد، خیلی نطفه با اون آورده، به این صورت آورده. اولمون اون بود، هیچی از دستمون نمیاد، خیلی هم بیارزش بودم، الان هم این هستیم، هیچی از دستمون نمیاد. ببینید من از میاد به سرابون، نه چیزی از دست شما میاد، نه چیزی از دست من، نه چیزی از دست هیچ کس، اون وقتی بناست چیزی از دست کسی نیاد، مگر اون وقتی میخوان فعلا موقتا چیزی از دست کسی بیاد، اونم باز چون اینجور مشیت لاین سنت بوده. همه چیز انسان را تهدید میکنه، هیچی از دست انسان نمیاد، هیچی دیگه انسان هیچی نداره، دلش چیز را میخواد در صورتی که بزردش هست، از چیزهای بدش میاد در صورتی که به نفعش هست، همه چیز ما تجربه و وجود همش هیچ تجربه میکنه، همینطور میرویم، هر چی میخواهیم باشیم، بالاخره میبرن، پیر میشویم، بالاخره عالم میشکن ما را، دقت میکنید، این آسمان و زمین خرد میکنه، یعنی مشیت خدا، تجربه میکنه، میرین دیگه، اول هیچی، الان هیچی، بعد میرویم زیر خاک، باز هیچی، اونجا بدن به اون شکل میماند. ببینید دیگه چه مزلتی، هیچ از دستمون نمیاد، آوردند و میبرند و خاک دوباره میکنند و روح را میبرند به برزخ و روح در سیطره برزخ قرار میگیرد و اعمال و عبادات بخواهیم نخواهیم ممثل میشوند و پدر انسان را در میآورند و بعد میبرند به محشر و محشر شد اون جهنم در یک طرف، اون بهش در یک طرف، میزان در یک طرف، صحیفه اعمال در یک طرف، هیچی چی؟ دیگه چه هست در این بین برای انسان؟ انسان به چی چیزش ببالد؟ چی دارد خلاصه؟ ترجمه میکنی؟ در این چیزی خواستن دید. علما اخلاق گفته شما خوب بشناسید چه هستید؟ دیگه هیچ برای هیچ چیز نمیبالید در این عالم. اوج معنی ندارد. مگر اینکه انسان جاهل باشد. ترجمه میکنی؟ فلزا در گفتار یکی از بزرگان هست، از عرفای بزرگ هست، که میگوید که بالاترین جهل برای انسان این است چجب داشته باشد. یعنی خب میدانه که عرفا معمولا جمله های خیلی قصار میگن، خیلی پرمعنا، و این محصول یک عمر تجربه و مجاهدات علمی و عملی اونهاست. این عارف گفته کفایت میکند برای یک انسان این جهل که اوج داشته باشد. یعنی هیچ جهلی مانند این نیست، اوج داشته برای چی اوج؟ برجمه کنید چیز اگر داشته باشیم بی اختیار به ما دادن، بدون که ما خودمون نقشی داشته باشیم، از ما هم میگیرند بدون که ما خودمون نقشی داشته باشیم. البته این رو معنا نیست ما در کارها مختار نیستیم. این یک علاج کلی در این باب انشاءالله فکر زیاد میکنیم. فکر زیاد میکنم به علاج تفصیلیش هم یه مقدار اشاره میکنم. به علاج تفصیلی عشق، خب من در علاج تفصیلی عشق به اونو که بیشتر برای من و شما مبتلا به هست به این گوشش اشاره میکنم. علاج تفصیل عرج در معالج تفصیل عرج در ابعاد مختلف گفتن علما اخلاق، برای علما طوری گفتن، برای اونا که به عرج و به عبادت گرفتار هستن طوری گفتن. فعلا من و شما الان برای اون که مهم است و اونی که برای مبتلا به هست کدام عرج است؟ عرج به عبادت است. و من فقط راه معالجه عرج به عبادت را عرض میکنم. معالجه عرج به علم یک راه دیگری دارد، چیزهای خوبی گفتن، از روایت خوبی استمداد کردن، چون به درد علما میخورد. البته شما هم ممکنه یه وقتی به علمتون بنازید، عرج داشته باشید، فکر بکنید چیزی میدانید، اما خب زیاد این برای ماها خطرناک است، برای شما نه. اونی که برای من و شما کلا خطرناک است عجبه بی عبادت است. فلذا در علاج تفصیلی اون من بیه که هدایت های راهنمایی هایی اشاره می کنم. کسی گرفتار عجبه عبادت است، یعنی عبادت انجام می دهد و خوش می شود، نماز شبی می خواند و اوراد و اذکاری انجام می دهد و مستحباتی به عمل می آورد و راحت می شوید، راحت می شوید، خوش می شوید. نظرتون این مقدار دوخته است به این عباداتتون، این عجب است دیگه. خودتون را به حساب می آورید، یا اونی را که نماز شب نمی خوند و گناه می کند وقتی اون را می بینید از خودتون خوشتون میاد. عجب به صورت های مختلف جلوه می کند. در من و شما گاهی به همینطور، به خودی خود همینطور جلوه می کند. انسان بلند می شود و عباداتی شب زنده داری و خوشش میاد و می رود با نفس راحتی می کشد و می خوابد. این عرج یعنی مثلا میبینه که در خانه مثلا همه خوابیدن این بلند شد، اونها را میبینه از خودش خوشش میاد، عرج به. یعنی در بیرون مثلا این فساد را، این صاحبان معصیت را، این یکی ها را میبینه به از خودش خوشش میاد، از عملش خوشش میاد، عرج به است. رجوع بکنید به صورت های مختلف حال خوبی پیدا میکند و میگوید که ها خوبه، بعدم فوراً چوبشن میخورد، عجبه است. اینا چارش چیه؟ چه باید کرد از این گرفتاری خلاص شد؟ حتی اوش طور دامنگیر ما صحبتی بود، الان یادم افتاد، خیلی گوشه رو کنار دارد عجبه که برای من و شما گرفتار است. من بیگم اصلا مثلا افتاد من کاغذ میشه، ولی این الان یادم افتاد. مثلا میگه که اینا اثار عجبه است. از کنم شبی مثلا بلند می شود، نماز شبی می خوانید و اوراد از کار که منظم حالا هر برنامه که دارید قهرن این مدر خاطر جمعی عرج پیدا می کنید، این مدر از عرج باز بهرمند می شوید، می شوید. عرض کنم که می بینید که دیگه فردا انسان یه مدر روز خوش است، راجعه می کنید. اما این شب که شب بعد که میاد، حالا مسائلی پیش میاد، محروم می شود از اون برنامه دیشبتون، فردای مقدار فرداش روزش یه مقداری حالت انکساری دارد، یه شب بیادتون می رود یه حالت انکسار دارد، یه مقدار مثلا بیشتر مراقب خودتون هستید. رجوع می کنید کدامش بهتر است؟ نه گفتید؟ دومی بهتره. رجوع می معمولا اکثرا ما اینجور هستیم، یک نماز شب خوندیم دیگه خودمون آزاد میزنه، فرداش دیگه خراب میکنیم. حالا فرداش خراب میکنیم یک مسئله از اون عجبی که اونجا گرفت یه مسئله دیگه بود، و این نماز شب را بین معال از دست میدهم یک مسئله سوم است. فرجو میکنیم الى آخر. خب یک راه معالجه در مقای معالجه این مسئله، مرحله اول من یک چیزی گفتم که این را دوباره در اینجا اشاره میکنم، اون این که به طور کلی خاص عبادات برای شما عرج بیاورد به این نشته هر سالکی، هر سال عبادتی، سال عبادتی باید توجه داشته باشد که اصولاً عبادت باید در جهت مسکنت، استکانت و به اصطلاح همون کوچک بودن خود و عمل خود و کل عالم خود در قبال ذات مقدس حق پیش برود. عبادت هرچی بیشتر باشد باید مسکنت انسان را، شکستگی انسان را در مقابل حق بیشتر بکند. اصلا عبادت برای این است. خدا قلب شکسته میخواهد. دقت میکنید؟ خوب توجه بکنید. خدا قلب شکسته میخواهد. انا این دل منکسرت قلوبهم. عبادت هرچه عبادت باشد، یعنی به معنی کلمه عبادت باشد، باید قلب انسان را در مقابل خدا شکسته تر، خشیت دارتر، خوفناکتر، ذلیل تر بکند. نه اینکه منم بگوید در مقابل خدا من این چنین کردم، خدایا میدانی؟ ترجمه میکنی؟ نشد. انا این دل منکر، شکسته، هیچی نیست. به قول هرچی قلب کشکول جدایی بردارد، عبادت در جهتش رفته. کشکول جدایی ها، نه به اصطلاح ظرف این که خدای آه بفرما ترجمه میکنه، ده اون اوش بینجور میکنه، این ظرفی میگیره قلب، این نماز شبش را در یک جاش گذاشته، ذکرش را در یک جاش، خدای آه بفرما هر از اینها را بده. ترجمه کنید، اینو نمیخواد خدا، اون یکی را میخواد، کشکول جدایی را میخواد. این کشکول جدایتش اینگه در اصطلاح بعضی از ارباب ذوق، قلب باید همیشه کشکول جدایی داشته باشد. این باید برای هر سای عبادتی در همه عباداتش در مد نظرش باشد. شما اگر در مد نظرتون این بود در هر عبادتی که میخواید شروع بکنید، عجبتون چاره پذیر است و اصلا عجب چاره کرده اید. هیچ وقت فکر نکنه شما وقتی ذکری چیزی کردید یعنی برای خدا چیزی آوردید. نه، یعنی میخواهید مسکنت نشان بدهید در برابر خدا. خدا یا تفضل، خود عبادت یعنی مسکنت نشان دادن، یعنی استکانت کردن، یعنی ذلت کردن نشان دادن، نکاری کردن. در جملاتم باز روی تأکید میکنم، خیلی مطلب باریکه. عبادت یعنی خاری کردن، یعنی تذلل کردن، نکاری کردن. نجید کاری کردن، همون تذللتون رو انجام بدید، ذلیل تر بشید. قهرم ترجمه کن. این یک مسئله. سوم، اگر وقتی خواست عضو شما را بگیرد، شما توجه داشته باشید که عملی که به این نقطه برای معالجه از میکنیم، اینا را در طریق معالجه از اشتباه نشد، خواستید عضوتون معالجه بشود، بیانتون داره شما عبادت که انجام داده اید احتمال نمیدهید که از لحاظ آداب و شرایطی که دارد ناقص شده باشد، اصلا باطل باشد و آداب و شرافتش را دارا نباشد، مقبول نباشد. این احتمال را میدهید یا نمیدهید؟ بله، این احتمال را میدهید. علم دارد که باداتتون مقبول درگاه هست و دارا شرافت بوده؟ هیچ کسی نیل را ندارد. الان شما یک عمر برای خودتون عبادت کرده اید، هیچ کس از شما و هیچ کس در هیچ وقت نمیتواند هرچی عبادت کرده بداند که این عباداتش فاقد شرایط نبوده. بدون خود شرعجو داشته باشد، فاقد شرعت نبود. خب احتمال بدهید که عبادتون کلن فاقد شرعت بوده باشد، اصلا دست رو خالی باشد. بنا هم نیست خدا اینجا به کسی بفرماید که بله، اعلام میکنه که عبادت تو 70 سال نماز خوندی همش باطل بود، توجه نداره، فلانجا نست دارد. هیچ بنا اینجوری نیست. بنا اینجا نیست که پرداز روی قضیه برداشته بشود. ممکن است شما به خیلی چیزا توجه داشت نداشته باشید، اصلا باطل بوده باشد. و انسان نمیگذارد انسان اوش پیدا بکند من چیم، اصلا بچه همش به باد فنا رفته. و این احتمال باید همیشه در نظر انسان باشد. خب سومون چاره برای معالجه، که این از همه خطرناکتر، کسی این را خوب بفهم خطرناکتر نه مفیدتر و برای انسان خطرناکتر، یعنی این در مقام معالجه از همه مفیدتر. کسی مبتلا بوش به شما از کنم که احتمال نمیدهید که شما الان هرچی موفقی عبادت انجام میدهید در اصل در واقع امر خوب دقت کنید، در واقع امر احتمال میدهید که ممکن است شما از اشقیا باشید هنوز وقتش نرسیده است؟ احتمال میدهید یا نمیدهید؟ احتمالش هست یا نیست؟ نگفتید؟ برای اون کسی که بعد از مدت هم مثلا در آخر عمرش از اول خیلی موفق، خیلی خوب، خیلی در راه، خیلی در صراط، خیلی حالات حتی، خیلی مقامات، خیلی منازل، خیلی مکاشفات، مشاهدات الی آخر داشتن، در وقتی در آخر عمرشون به شقاوت افتادن، خیلی مؤمنین بودن، بعد به کفر رسیدن، به ارتداد رسیدن، به فسق رسیدن، برگشتن، به هلاکت افتادن، آیا اونها قبلا اون موقعی که بودن میدانستند؟ نه نمیدانستند، خوب خوب بودن در وقت خودش، مانند خوب بودن ما دوست به ظاهر. از کجا شما علم که ندار هیچ کس مطمئن نیست آخرش چجور خواهد فرج میکنی؟ تا فردا شما مطمئن نیست، مخصوصا تا آخر عمر، مخصوصا در لحظات آخر، مخصوصا در موقع مرگ، مخصوصا اون موقع که فشار مرگ میگیرد و انسان هی به خدا میگوید خدایا فرصتی بده، یه روزم به تأخیر بینداز این اجل را. خدا هم گوش نمیکنه، گوش نمیکنه، گوش نمیکنه. انسان به شک میفته اصلا خدا هست یا نیست، دیگه اینجا کجا به هر کمی شده گوش نمیکنه و شک از دنیا میره. خیلی خطرات هست. اینجا گفتم، یه بارم گفتم، من تذکر میدم به شما، اینا را تکرار میکنم برای اینکه به اینجور چیزها دعا بکنید. ببینید شما الان، من اینو باز مسئولیت میدانم بگم، گرفتاری پیدا میکنه، تضرع میکنه، خدا براتون گوش نمید، خطورات شیطانی بگردتون میاد. اگر این گرفتاری خیلی شدید بشود، از همه جا دست دست بشود در اون لحظات آخر، انسان با تمام وجود به خدا تضرع بکنه، خدا تو قادری یک ساعت دیگه مهلتم بده، پسرم و دخترم و یکی را ببینم، یا کلان کار را بکنم، کلان دوستم ببینم، یا خدا حافظی بکنم. در اون وقتی با دیگران نمیتونید صحبت بکنید، در اون آخر با خدا که صحبتتون در باطن میکنید، تذر و فشار مرگ میبینید که یواش باش پرده ها برداشته میشود، میروید به فرصتی، فکر میکنید این برای خدا که چیزی نیست، یه ساعت فرصت بده، قدرت مطلقه است دیگه. شما هم سخت نیاز دارید، میگید خدایا دیگه از اینجا بهتر، از این موقع بهتر، از این احتیاط شدیدتر، برای خود چیزی نیست که من واقعا ضرورت هست برام، یک ساعت فرصت نمید. شیطان از این طرف میاد، خدا بناش نیست فرصت بده، هر چیزی را مشیتش خواست در وقت. شیطان از این طرف میاد، یواش 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 میگی که اصلا نکند همین اول تو همش باطل بوده، دیگه از این زمینه سخت‌تر، اگر اون خدا که تو میگی به همه چیز قادر است، هیچ پرچی را چرد کرد، آسمان که به زمین نمیاد، خدا به تو یک ساعت مهلت بده، نکند این اصلا نباشد چنین چیز. این در دل خطور کرد، میبینید یواش یواش دیگه مطلب تمام شد. با چه حالتی وارد شدیم این برزخ؟ با حالت شد این جوشیس ها. ببینید این دعاها که میخوید از ائمه، این ناله ها که در دعاها برای اینجور مواقع هست، اینا اصل هاست، اینا چیز هست که ما قفلت کرده، اصلا برای من مطرح نشده، خطرات هست و در آینده ما را تهدید میکنه. در هر صورت یکی از راه های معالجه اوز بین است، شما همه تو، ما هممون، هیچ کسی، همه دیگه، همه انسان ها این احتمال را نمی توانند ندهند که عاقبت شقاوتی داشته باشند. و در واقع الان منش می شود، اگر من در نهایت شقی هستم، این عبادات من هیچ هست یا هیچ نیست؟ بله هیچ هست. فرجون چه عرفی بر چه عبادتی؟ این احتمال میزنه اون حالت عرفی همش از بین میبره. اگر اونجور باشد که هیچ چیز دید از حالا هیچ چیز منتها من نمیدانم، از حالا هیچ هست من نمیدانم. توجه کردید؟ حالا بیم روایت اینو گفتم راه معالجه بودا، در این زمینه به این روایت دقت میکنیم. قال صادق علیه السلام، این روایت را من از جامع السعادات جلد یک صفحه 326 نقل میکنم. او هم از مصباح الشریعه نقل کرده، اگر خواستید به مصباح الشریعه هم مراجعه بکنید کردید. من از اونجا یک قطعه رو نقل میکنم. قال صادق برای جامع السعادات مرحوم نراوی جلد یک صفحه 326، قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود العجب کل العجب من یعجب به عمله. تعجب میکنم، بیشتر تعجب میکنم از اون کسی که به عملش عرض میبرزد. و هو لا یدری به ما یختم له، در حالت که نمیداند خاتمه کارش چیست. من تعجب میکنم کسی که نمیداند و هیچ کسی نمیتواند بداند، کسی که نمیداند خاتمه کارش چیست، من تعجب میکنم این چگونه به عباداتش عرض میبرزد. این احتمال نمیده اصلا در آخرش یک دفعه کافر بشه. تعجب میکنه به ما یختمونه. حالا دیگه فقط یک دفعش خونده ما این به روایت طولانی از امام صادق سلام الله علیه. خب راه معالجه چهارم، راه معالجه چهارم، راه چهارم معالجه اوز این است که همیشه متذکر باشید و امتحانم بکنید، یعنی تجربه بکنید و چند بار تجربه کردید اون وقت براتون مسئله به صورت یک مسئول این باشد. خوب دقت بکنن برادرها و خواهرها، تجربه بکنید. هر وقت شما خوب تصمیم گرفتید، جدی تصمیم گرفتید فلان عبادت را چه جور با چه کیفیتی انجام بدهید، جدی تصمیم گرفتید نشد نه، تجربه بکنید، یعنی هوشیار بشید اینه که کار به دست کیست، کار به دست شماست یا کار از جای دیگه است. در این تصمیم میگیری هوشیاری، یعنی یک آزمایش بکنید کار بده. البته شما باید بجنبید، اشتباه نشه، مسئله جبر نمیگه ما، شما باید بجنبید، اما باید خود بخواهید از خدا، خدا را بخواه من بجنبم. تجربه بکنید اینجور، تجربه بکنید که اونجا که شما تصمیم میگیرید به اصل یک عمل مخصوصا به کیفیتش، به باحال بودنش، به پیش رفت در عمل دقت بکنید که آیا تجربتاً چی نتیجه میگیرید. شما در خلال روزها و ساعات و روزها و شبها اون وقتی که میخواهید فلان طور بکنید فلان طور باشید میشوید، یا مواقعی که خودتونش توجه ندارید میشوید. لابد به از وقتون تجربه کردید. کدامش هست اگر گفتید؟ دومش هست، دومش هست. اینو تجربه بکنید اول، بعد نتیجه بگیرید که هر عبادتی، هر توفیقی که به شما برای شما هست، هر عملی که از شما به هر نحو بهتری و هر عبادتی چه صادر می شود، این از چیست؟ از خداست. با این تجربه عینی بشه براتون مسئله، عینی نشد نمیتونید معالجه عرض بکنید. وقتی تجربه کردید عینی شد، اون وقت میتونید معالجه عرض بکنید. قرارم هر وقت به نظرتون آمد من این فورم استغفار میکنید برمیگرد، البته اولها باید با استغفار خودتون بسازید دیگه، نه دیگه، از خدا بود، مکرر دیدن که از خدا بود، از من نبود، از خدا بود. فلذا همیشه یک تضرع و دعای همیشگی در خدایا بخواه، خدایا بخواه. فلذا بعض عرفا نظرشون این است، بعض از ارباب السرور که خیلی اینا در مقام حرفا گفتن، نظرشون این است که سالت اون وقت موفق است که ممحض بشه، وارد میدان طلب بشه و اما کار را از خدا دقیقا بداند و بسپارد به خدا، و مانند دستالی باشد در مانند میتی باشد در دست و دستال. خدایا بخواه و بداند و نخواد نمیشه شکل و از دلش بیرون بکنه. اون وقت بخواهد از خدا بخواه و بداند لحظه به لحظه کار از اوست و بعد هم اون میخواهد و بعد براه میفته. پس باز گفتم معنیش نیست انسان از حرکت بجون بره. یه وقت شیطان به سراغ ما نهد بگه حالا بشین باید او بخواد. ترجمه میکنید بشین حالا باید او بخواد. درست خیلی حالا شیطان اینجور سراغشون میاد او نخواد نمیشه و میشینه تا آخر عمر. ترجمه میکنید مسئله چیزی باریکیست. باید تضرر کرد خدایا بخواه از توست و از این طرف باید تلاش کرد به نحوی که مثل که کار از ماست. تکرار میکنم جمله را، باید تضرر کرد کار را از او دانست از او خواست. از این طرف مثل اینکه همه کار به دست ماست و باید ما همش انجام بدیم، باید تلاش کرد. هر دو را باید در یک جا جمع کرد و اسرارش را بعدها میفهمید. و وقتی هر دو را جمع کردید هم موفقید هم از عضو خاک هستید. دقت میکنید من یه باید یک بیان دیگه توضیح میدم چون این خیلی مورد سوال میشود. من باید چنین فکر بکنم که من باید خودم بجنبم. اگه کسالت نشان بدم هوا بیاد به سرابم موندم. همینطور از حقیقت هست. هر چه من اراده کردم ساخته اراده خودم هستم، ساخته اراده خودم هستم. فرضا اینقدر اراده و سعی و همت انسان در اینجا رکن اساسیست در نقش دار. از این طرف در این حال باید دیدن این باشد قدم به قدم که خودم با اراده خودم باید پیش برم. در این حال دیدم باید عقیدم باید این باشد که هم اراده هم هم حرکت هم همش از چی بود؟ از خدا بود و الا عجبه است و الا گرفتارم پیش نمیشه. جلد یک جامعه سعادات صفحه 338 روی عن ایوب علیه السلام در این زمینه از ایوب روایت هست سلام الله علیه قال ایوب سلام الله علیه گفت الهی انت ابتلیتنی به هذا البلا. ایوب سلام الله علیه گرفتاری های سختی داشت اما اون چیزها که عوام ها درست کردن نه دیگه من سربسته میگم که شرحش طولانی میشه. اونا که عوام ها درست کردن نه، اما گرفتاری ها و مصائب از نهای خدا برای ایوب خیلی زیاد بود. از اون انبیا که مورد آزمایش های سخت خدای متعال در مصیبات قرار گرفته حضرت ایوب سلام الله علیه است. گفت خدایا ابتلیتنی به هذا البلا و ما ورد علی، هر چی که از تو وارد شده من رو گرفتار کردی یعنی آزمایش کردی. و ما ورد علی امر الا آثرت هواک علی هوای، هر چه آزمایشم کردی هر گرفتاری به سوی من فرستادی در مدام عشق تو بر خواست من مقدم است. هوای تو را دارم بر هوای من مقدم است. خنودی هم این غما، ببینید این را گفت حالا در مقام عشق بودیت ها دقت میکنید در مقام شهودیت گفت خدایا این همه گرفتاری به من فرستادی اما هوای تو مقدم بر هوا، یعنی عشق تو مقدم بر هوای، یعنی عشق تو را دارم. اما گفت این همه گرفتاری که به من دادی و به اصطلاح به من واقعی تحمل کردم، معنیش این بود دیگه، معنیش این بود. بعد همین که این را گفت فنودیه من غمامت به اشرت آلاف صوت، یک ندای خیلی مفسری آمد هزار برابر این صوت ها. این باز است یک بیان بخصوص از امام سلام الله علیه، یعنی صوتی بود که تمام جا را و تمام وجود او را گرفت. از ناحیه یک دست ابری این صوت آمد که یا ایوب انالت ازالک، درست است اما از کجا بود؟ برای سوال کرد از کجا بود؟ یعنی این گرفتاری ها که آمد تو هوای مرا عشق مرا بر هوای خود مقدم کردی درست است اما از چه بود؟ از چه بود؟ از خدا بود. سوالتت از چه بود؟ خدا داد. روایت میگوید چه؟ در روایت میگوید چه؟ فأخذ الرمادن فوضعه علی رأسه. خیلی شرمنده شد، خاکستری بود اونجا برداشت و من تزلل گذاشت به سرش، به من تزلل در برابر افتاد که نه بسا اشتباه کرد، اینجور گفت و دال منکه یارب اون هم از تو بود، این عشقم از چه بود؟ خلاصه این هم از تو بود، منکه یارب این هم از تو بود. خب معالجه پنجم تمام میکنم. معالجه پنجم، راه پنجم برای معالجه عشق این است که به طور کلی با کسی میخواد عشق برای میگیرد باید بداند که اصولا عمل در نجات انسان هیچ مطرح نیست، عمل در شمول فضل انسان به خدا مطرح است. دقت میکنید؟ عمل در نجات انسان به این معنا که عمل او را نجات بدهد اصلا برای هیچ کس حتی برای شخص رسول اکرم صلوات الله علیه مطرح نیست. حرف باری که خوب دقت کنید، عمل به عنوان نجات دهنده برای هیچ کس مطرح نیست، عمل به عنوان شمول فضل مطرح است. یعنی عمل میتواند ممکن است فضل او را شامل کند، نه انسان را نجات بدهد. عمل فضل را به سوی انسان می کشد. حالا فضل خودم مجبور است در فضلش. آمد نیامد. این روایت دقت کنید، روایت را جامع ساده جلد اول صفحه 338. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم فرمود ما منکم من احد ینجیه عمله، کسی نیست از شما عملش او را نجات بدهد. چقدر روشن فرموده، کسی نیست از شما عملش او را نجات بدهد. قالوا ولا انت یا رسول الله، شما هم نه یا رسول الله، شما هم نه. قال ولا انا، بله من هم نه، عمل من هم نجات مرا نمیتونه بده. الا ان یتغمدن یا الله به رحمته، مگر اینکه خدا مشمول رحمتش بکنه، مرا مشمول رحمتش بکنم، مگر اینکه خدا مرا مشمول رحمتش بکنم. خب آیه همچنین فرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته، دیگه اینم قرآن است دیگه. می فرماید آیه 31 سوره نور، 21 سوره نور، ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا بر شما نباشد ما زکا منکم من احد ابدا، کسی از شما انسان ها نجات پیدا نمی کند. عمل رو بخوان مطرح بکنن، خدا در قیامت خواهد هم کرد این مسئله روشن، یعنی خواهد کرد به همه روشن خواهد کرد که عملشون به درد اونجا نمی خورد. این روشن هم خواهد شده، منتها از حالا باید انسان به عملش متکی نباشد. در وقتش برای همه روشن خواهد شد، هر عملی همم شرمنده خواهد شد که این چه عملی بوده، چه عبودیتی بوده در قبال آن چی که امید داشته هم که جوار حق بوده. همه می فهمد کاملا، خودتون واضح می شود که این عمل برای اونجا به درد نمی خوره و اونی که انسان را به اونجا می برد فضل خدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا کوی جانان از جان دم زن، از دل و جان و جهان در پیش جانان دم زن. Oh. ای حبیب الله تو گر تو مرد درد اویی گر تو مرد درد اویی هیچ از درمان مگو درد او را به درمان ز درمان تم مزا
دوستان ارجمند در دو برنامه بحث عجب را که از جلبات مهلک حواست از لسان حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی شنیدیم. در برنامه بعد انشاءالله بحث دیگری را از حضرت استاد تقدیم حضورتان میکنیم. تا دیگر برنامه خدایار و نگهدارتان.
خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان الهی 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 بیا جانا که جانا توی خدایی که غیر از تو نخواهم